بسم الله الرحمن الرحیم. از خارجی شیم استاد سکران مزید شبهینی چهارشنبه هفته آن چهارشنبه چهار جلسه سیوه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب یک مسئله ای که از فروع مسئله اجزا هست، این مسئله است که در خلاف مرحوم شیخ طوسی اون رو عنوان کرده و بعد علمای بعدی هم ادامه دادن. در خلاف میگه که المعذوب الذي لا يرجى زواله. معذوب نمیدونم دقیقا معناش چیه. مثل ان خلق نزوان و مراد مطلب کلیش اینه که معلولی که اون به اصطلاح علتش مرجع و زوال نیست، مثل این که اینقدر لاغر هست پاش لاغره، مثلا نمیتونه رو پاش وایسه طواف کنه مسافرت کنه امثال اینها. یجب ان یحج رجلا عن نفسه فاذا فعل ثم برع یجب علیه ان یحج بنفسه حجة الاسلام و بهی قال الشافعی فی الام. یه تو پرانتز یه مطلبی عرض بکنم. وزن مصدر مره بر وزن فعله هست، دو مورد استثناء داره، یکی حج یحجو که مصدر مرش فعل است، یکی رعایرا که مصدر مرش رؤیه است. البته کسایی نقل کرده که حجه هم شنیده شده، ولی حجه قطعا صحیح هست. که بعد این حجه کلمه به معنی سال هم از همین گرفته شده، تو آیه قرآن در داستان حضرت موسی و دختر شعیب که ازدواج میکنه، ثمانی حججن، حجج جمع حجه است و معنی سال، به اعتبار اینکه هر سال یک بار حج به جا آورده می شده، حجه به معنی سال هم اطلاق می شده.
خب حالا
میگه و بهی قال الشافعی فی العم و فی اصحابهی من قال المسئلت علی قولین مثل العلیل الذی یرجا زواله. مثلا قبلی اینها بحث علیلی هست که یرجا زوالو، ایشون میگه اگر علیلی که یرجا زوالو این احج رجلن ان نفسه ثم مات اجزعه ان حجت الاسلام و اینجوری تعبیر میکنه. ولی شافعی فی قولان احد هما یویزی ولی آخرو لا یویزی. دو قول برای شافعی نقل کرده و و هو الذي يختارونه، دلیلنا اجماع الفرقه و الاخبار المرویه عنهم في هذا المعنى. حالا نمیدونم توی پاورقی اینجا آدرس اخبار هم نداده، من یادم نمیاد یه روایت خاصی توی این مسئله علت مرجع و زوال داشته باشیم. اون در مورد اصلی مطلب روایات هست که کسی که نمیتونه حج به جا بیاره معیوس هست، یعنی مثل بعدی معیوس هست، واجب هست که شخصی رو از جانب خودش به حج بفرسته. اما اینکه حالا بعدن خوب شد تکلیف چیه، من یادم نمیاد هیچ روایتی در مسئله وجود داشته باشه. و در مورد مرجع و زوال هم اینکه مجهوده و لازم نیست کسی رو بفرسته. این اما حالا میتونه کسی رو بفرسته نفرسته، اینا رو من هیچ یادم نمیاد در علت مجهود زوال روایتی در مسئله باشه. به هر حال حالا اینجا مرحوم شیخ تعلیلی که در مسئله کرده دلیل و ناقوله ایشون قائل هست در معلول غیر مرجو و زوال معیوس البر، اگر تصادفاً خوب شد میگه اون عملی که انجام داده مجزی نیست، باید دوباره انجام بده. میگه دلیل و ناقوله تعالی و الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و هذا قد استطاع فوجب ان یحج بنفسه. بعد ایشون میگه و ما فعله اولا کان لزمه فی ماله و ایضاءه اما یجب علیه فی بدنه یحتاج الی دلیل. این یه تعلیلی هست که نه، این تعلیل ازش اینجوری استفاده میشه که اگر بدل و مبدل از یک سنخ باشن، گویا اینجوری از یک سنخ باشن، چون این تعلیل شبیه این تعلیل در همه ابدال هم میاد، یعنی اگر اینجوری بخوایم تفاوت‌های این شکلی رو در نظر بگیریم، بالاخره بدل و مبدل از یه جهت تفاوت دارن دیگه. شاید مرادش این هست که یه موقعی تفاوت‌هاشون تفاوت‌های مثلا دو فرد مختلف یک نوع هستن، مثل نماز با تیمم و نماز با وضو، اینجا مثلا باید مجزی باشه. ولی اگر از دو نوع مختلف باشن، مثل حج به اصطلاح حج من، حج خودم و احجاج، که احجاج در واقع یعنی پول حج رو دادن، که اینا دو سنخ مختلف هستن، یکی بدن رو درگیر میکنه، یکی مال رو لازم میاد که انسان صرف کنه. اینا رو مثلا اینجوری تحلیل کردم که بین این که از یک سنخ باشه از دو سنخ باشه اینا تفاوت قائل شدن. این شبیه شاید همون بیانی که مرحوم آقای بروجردی دارن که کنت جایی که از یک سنخ باشن یک امر واحد حج ما داریم، مثلا در نماز یه امر واحد نماز داریم که اون امر واحد نماز به وسیله نماز با تیمم هم امتثال می شود، دیگه وجه ندارد نماز با وضو بار دیگر اون هم واجب باشه. ولی اگر از دو سنخ باشه، اینو دو تا امر مختلف دارن، یک امر به لله علی الناس حج البیت من است حج البیت، یعنی حج المستطیع به نفسه البیت، یکی هم احجاج الشخص غیره للحج، اینا دو تا امر مختلف هستن، یک امر از امر دیگر ایضا نمیکنه. احتمالا اینجوری باید توضیح داد کلام مرحوم شیخ طوسی رو. دست شما درد نکنه. مرحوم عرض کنم علامه هلی در تذکره این بحث رو به این شکل مطرح کرده، همون معذوب رو آورده، ولی اصلا صورت مسئله رو ابتداعا المریض الذی لا یرجا برعه لبستناب من حجعن ثم اوفیه، بعدم صورت معذوب رو ذکر کرده، وجب علیه ان یحج بنفسه مباشرتن. قال الشیخ رحمه الله لان ما فعله کان واجبا فی ماله و هذا یلزمه فی نفسه و بهی قال الشافعی و اصحاب الرأی و ابن المنذر لان هذا بدل ایاسن. تعلیلی که اینجا داره غیر از تعلیل شیخ طوسیه. شیخ طوسی به تفاوت سنخی بدل و مبدل اشاره کرده، ولی ایشون یه تعلیل دیگری داره که اگر این تعلیل درست باشه ممکنه شخص بگه در همه بدلها بیاد، که لنهاذا بدل ایاثن فاذا برعه تبینا، باید تبینه باشه، حالا این عبارتش تبیناست، فاذا برعه تبینا انه لم یکن معیوثا منه فلزمه الاصل. این که انه میخواد بگه که بدلیتش بدلیت مطلقه نیست، بدلیتش مادام کونه معیوسا هست، به جهت معیوس بودن. این که ما حالا چجوری تشخیص بدیم که این بدلیتش مادام العذر یا بعد العذر هم جریان داره یا نه، اینجوری شاید بشه در نظر گرفت. یک کسی که معیوس هست، این معیوس که انه یک حکم ظاهری براش واجب شده، که انه میگه المقتوع، کسی که قطع داره به اینکه، یا اطمینان داره، معیوس جنبه اطمینان داره به اینکه خودش نمیتواند حج به جا بیاورد، به دلیل این قطعی که داره خودش رو موضوع حج به نفسه ندیده، علتی که به تنهایی خودش رو حج انجام نداده و ثبت نکرده تا خوب بشه، به دلیل اینکه خیال میکرده که خوب نمیشه، ولی اگر میدونست خوب میشه و باید ثبت میکرد که بعدن حج رو به جا بیاره امثال اینها، ولی خب چون معیوس بوده این بدل ایاث رو بگیم یک حکم ظاهری است. حکم ظاهری هست که کشف خلاف شده، این تعلیل شبیه هم بحث حکم ظاهری است، بنابراین این رو ایشون میخواد داخل با اصطلاحات متأخرین در بحث اجزا، اجزا گفتیم دو بحث هست، یکی این که اجزا حکم اضطراری از حکم واقعی، یکی اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی. اینو میخواد داخل در بحث اجزاء حکم ظاهری بکنه که اصل در حکم ظاهری این هست که مجزی نباشه و علل قاعده باید اون حکم اینجوری که نه ایشون میخواد تفسیر کنه. بگیم چیزها با هم فرق داره، عنوانها فرق داره، بعضی عنوانها جنبه طریقی دارن، مثل معیوس، عالم، شاک، اینا جنبه طریقی دارن. وقتی میگیم المقتوع یا المطمئن استمرار و عذره، المطمئن استمرار و عذر، این اطمینان جنبه به عنوان طریقی داره، ظاهر عناوین طریقیه این هست که حکمی که در مورد عناوین طریقیه بار شده حکم ظاهریه، و حکم ظاهری شد، حکم ظاهری اون غیر از بحث حکم اضطراری هست. اینجوری شاید مرادیشون باشه، لأنه هذا بدل ایاسن فإذا تبرع تبین أنه لم یکن معیوسا منه فلزم الاصل. این تعلیل، تعلیل این هست که کنه کشف خلاف شده، به خلاف بحث اضطرار. بحث اضطرار تون فرض این هست که موضوع وجوب واقعی اضطرار مستوعب نبوده، عذر مستوعب نبوده، عذر موقت هم موضوع حکم واقعی بوده. پس موضوع حکم واقعی باید بوده، حکم واقعی اینجا ما داشتیم، حکم واقعی مقتضی اجزاست، ولی حکم ظاهری نه. یا اینجوری میخواد ایشون
استدلال.
بله؟ بله. فلزمه الاصل. بعد میگه و قال احمد و اتفاق لا یجب علیه. چی؟ فلزمه الاصل
کل آیسه.
بله بله، نه حالا اونو من اونو
حکم ظاهری،
بله، کل آیفه اذا تدد به شهور، اون مثل کل آیفه ثم هازد، آیفه
یعنی من دادم و یفیسنده،
بله اون عرض کنم خیال کرده که کسی که خیال کرده به اصطلاح چیز شده، چی میگن زن، زن چی میشه؟ یائسه. خیال کرده یائسه شده، در حالی که واقعا یائسه نشده بوده. اینی که بعدن حیض دیده معناش اینه که بنابراین اون موضوع اعتداد به شهور مال یائسه واقعیه و الا این
یائسه که اصلا عده نداره.
نه نه بله عرض کنم، یائسه واقعی که میخوام بگم یعنی کسی که لا تهیف، اون کسی که وهی فی سن من تهیف و لا تهیف، این شخص اون کسی که یائسه بالایام نمیخوام بگم، یعنی کسی که از دیدن واقعا حیض نمیبیند ولو در سن من تهیف هست، در سن من ضعیف است، اون کسی که حیض نمیبیند، در حالی که این بعد از اینکه حیض دید معناش اینه که مداخله در موضوع اونها نیست. این موضوع متفاوت هست با موضوعاتی که ما بحث میکنیم. و قال احمد و اسحاق لا یجب علیه حج آخر لانه فعل المأمور به فخرج عن العهده کما لو لم یبرع ولأنه ادى حجة الاسلام و امر الشارع فلم يلزمه حج سان كما لو حج بنفسه ولإفضائه الى ايجاب حجتين وليس عليه الا حجة واحده. بعد میگه که و نمنع فعله للمأمور به، ما این که اصلا مأمور به رو انجام داده من میکنیم، همین مطلبی که عرض کردم میخواد بگه تخیل امر بوده است، واقع امر نبوده است. حالا به اصطلاح متأخرین امر ظاهری، این یک امر واقعی به اون معنا نیست که جایگزین اون امر واقعی مثلا بشه. و نمنع اداء حجت الاسلام، حجت الاسلام رو به اصطلاح اینکه انجام داده، بل بدلها المشروط به عدم القدرت علی المباشره، خود حجت الاسلام انجام نداده بلکه بدلی رو که تا زمان عدم القدرت علی المباشره، این مشروط به عدم القدرت علی المباشره بوده و الان کشف شده که قدرت و مباشرت داشته، بدلی رو انجام داده که اون بدل مشروط به عدم القدرت است. وقتی الان قدرت بر مباشرت هست کشف خلاف میشه. مجموع این بحث پیداست که ایشون اینجا بحث رو در از مصادیق حکم ظاهری دانسته و نه حکم افتراری. خب حالا و نمنع انه لیس علیه الا حجتون واحده، شما این که میگید که این حتما باید یک حج انجام بده، نه، ما یک حج بر خودش واجب هست، یک حج به توصیت این بر واجب هست بر من که دیگری رو حج بفرستم، یعنی اون چیزی که یکی واجب هست حج به نفسه هست، ما یکی هم بیشتر انجام نمیده، اما حج به معنای عام از حج به نفسه او حج به الاحجاج، اون نه، همچه چیزی رو ما نمنه. خب اینه که یه مقداری این بحثا رو باید توجه کرد که موضوع بحثا جاهایی که گاهی اوقات حکم و عدم اجزا میکنن نکتهش چی هست. اینجا یه مسئله تو کلمات بعضی از فقها ها وارد شده، من جمله تو این بحث در جواهر الکلام جلد 9 صفحه 313 و الان یادم رفته تو بحث کتاب صلاته، ولی چه بحثی بود الان عبارتش رو میخونم. و کیف کان فلو ارتفع العذر فان کان قبل الشروع فی البدل فلا بحث فی وجوب العذر، کما انه لا بحث فی سقوطه لو کان ارتفاعه بعد فوات المحل، اما لو ارتفع فی الاثناء او بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال الى الركوع فقاعدة الاجزاء این رو جواهر مثلش چیه؟ این رو جلد نو
تعذر تعدم به شیع من هم فاتحه
بله بله. بعد میگه که باید به عطاب المقدور نه چیز لو تعذر دقیقه از قبل ترش بخونید لو تعذر قبل از کیف کان
کما انه یوقد مهین ازن امکان المناقشه به تغییر بین الامور الثلاثه فی کشف المسان و جامع المقاصد و عدم ترتب بینها و فی وجوب الاهتمام علیه اذا تعذر الامران و آیس من الحفظ اشکال یعرف مما مرد
بله ها یاد افتاد بحث قرائت و اینهاست، کسی که قرائت رو نمی اینا میخوام بگن که قرائت رو باید از حفظ انجام بده، رو کتاب قرآن نمیتونه جلش بذاره و قرائت کنه و اینها قرائت رو. بعد خب بحث هست این هست که حالا چیز به اصطلاح میگه اگر کسی اینکه نمیتونه تعلم کنه هنوز وسط نماز یاد گرفت مثلا چیز رو مورد شد و بهش یاد دادن اینها، میگه اگر مثلا اون بدلی که ما برش در نظر گرفتیم که خواندن از روی قرآن هست یا اعتمام هست به نماز جماعت اعتماد کردن امثال اینها باشه، اگر این مرتفع شد یا اینکه اما لو ارتفع فی الاثناء او بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال الى الرکوع، قبل از اینکه رکوع رو به جا بیاره ولی چی رو انجام داده مثلا قرائت رو از روی قرآن خوانده، دو صورت داره، یکی این که داره چیز میکنه و نیمه کاره خونده از روی قرآن، نیمه کاره نصفش رو از رو خونده حالا نگاه میکنه میبینه بقیهش رو حفظ شده، حفظ هسته نگاهی آت پیش میاد که شخصی در حافظش نمونده ولی وسطش که میبینه میبینه اه نه اینا تیهی خونده بوده حفظ شده بوده بقیهشو میتونه نه. از حفظ بخونه و اینها.
من امام میگه یه بار درس میدادم گفتم عجب ذهنی دارم، بعد نماز شروع کردم وسط هم موندم.
اینو گفتید اینو یک کسی از قول حاجه های ما مطلب نقل کرد، گفتش که من یه موقعی مونده بودم که این که میگن هنگامی که انسان بمیره نکی رو منکر میان بالا سرش میگن من رب و انسان یادش میره، این چجوری میشه که این واضحات آدم یادش بده و اینها، میگفتن همون روز من فیضیه ظهر نماز بخوندم و گفتم الله اکبر حمد یادم نیمد. بعد متعیشون میشه آدم یادش بره یه مطلب و نتونه چیز کنه و اینها، و این هم اینجوری در واقع نسیان عارضی، که اون نسیان عارضی هم به منزله این است که دیگه حفظ اون حافظهش این تصویر میشه دیگه. بعد ایشون میگه اما لو ارتفع فی الاثناء، یعنی در اثناء اون بدل، او بعد الفراغ من البدل قبل الانتقال الى الرکوع فقاعده الاجزاء تقتضی السقوط فی الثانی والاقتصار على النسبه فی الاول، یعنی در جایی که بعد الفراغ از بدل هست اینجا اجزاء هم هست، اگر نه هنوز بدل رو کامل انجام نداده، قسمتش رو انجام داده، بقیهش رو انجام بده، لازم نیست از اول از مبدل انجام بده. خب این صورت مسئله شه جوابی که هم جلد 9 صفحه 313. نکته ای که اینجا هست اون اینه که آیا در به اصطلاح متأخرین اوامر ضمنیه، در اوامر ضمنیه هم شخصی اون مأمور رو به رو انجام بده باز هم اجزا هست، اجزا در اوامر استقلالیه هست یا در اوامر ضمنیه هم اجزا هست؟ من حالا فرصت نکردم یه مطالعه که می کردم تو بعضی از کلمات علما دیدم باز همین مطلب رو آوردن که کسی که وسط مثلا نماز با تیمم وارد نماز شده، وسط نماز آب پیدا کرده، اونا به قاعده اجزا تمسک کردن برای اینکه بگن صحیحه، چون گفتم قطعه ای از نماز که خونده اون قطعه با وضو خونده شده، با طهارت به اصطلاح با طهارت خونده شده، بنابراین لازمه شده که بقیه نماز هم مثلا با تر. حالا فرض این هست که به اصطلاح
داستان اون روایت خرد میده گم میشه،
حالا عرض کنم خدمت شما نکته ای که اینجا هست اینجا ها آیا مسئله اصلی این هست که آیا شرط تیمم و مشروعیت تیمم عذریه در کل نماز باید انسان به فاقد الماء باشه، یا همینی که اول آب فاقد الماء باشه، یعنی قسمتی از نماز هنگام شروع در نماز فاقد الماء باشه کفایت میکنه؟ اینا یه مقداری وابسته به این که ما از ادله چی استظهار میکنیم. والا اگر تو این مسئله تیمم روایت های خاص داره، تو بعضی روایات تفصیل قائل شده که اگر وجدان ما بعد از ورود در رکوع باشه، که قبل رکوع اینجا هم اشاره کرده، تو مسئله تیمم این مسئله رکوع روایت داره که میگه اگر بعد از رکوع آب پیدا بشه یمضی فی صلاته، اگر قبل از رکوع باشه نه، نمازشو میشکنه، وضو میگیره و نماز رو به جا میاره. یعنی معناش اینه که شارع مقدس اصلا کسی که هنوز در رکوع نرفته آب پیدا میکنه امر واقعی به تیمم نداشته. موضوع امر واقعی به تیمم کسی هست که قبل از ورود به رکوع آب پیدا کند، آب پیدا نکند. پس بنابراین کسی که بعد از ورود به رکوع آب پیدا کرده واقعا مأمور به تیمم بوده است، ولی اون کسی که بعد از ورود به رکوع قبل از او آب پیدا میکنه مأمور به رکوع نیست. یعنی این بحثی که ما در بحث در اصل اجزاء رو همین مطلب رو مطرح کردیم که یه پیشفرض تو بحث اجزاء هست، اون اینه که فرض این هست که امر اضطراری موجوده واقعا، بنابراین در عذر غیر مستوعب در صورتی این مطلب تصویر میشود که موضوع حکم واقعی اضطرار عذر مستوعب نباشه، بنابراین اگر کفی گفتیم، کفی مأمور هست واقعا به تیمم که در تمام وقت فاقد الماء باشه، ولی اگر قسمتی از وقت واجد الماء باشه ولو خیال میکرده که در تمام وقت فاقده، اون خیالش حکم واقعی براش ایجاد نمیکنه. حکم واقعیش مال فاقد الماء فی کل الوقته. خب ما اونجا این مطلب میکنم که به بحث اجزا ربطی نداره، تخیل امر ظاهری تا امر اضطراری کرده، بعدا کشف شده که اصلا امر اضطراری نداشته، طبیعتا نباید مقیدی باشه. این بحثایی هم که تو بحث تیمم اینا هست بیشتر از این زاویه است، اصلا امر داره یا امر نداره، امر داره یا امر نداره. در مورد عوامل ضمنیه عمده مسئله این هست که آیا مثلا اون شرطی که شرایطی که ما در نظر میگیریم گاهی قد مستقل از هم هستند، اصلا به هم ربطی ندارن. فرض کنید من شارع مقدس به من گفته که اگر میتوانی از حفظ بخوان، اگر نمیتوانی از رو بخوان. خب من اگر گفتیم استظهار ما این هست که میتوانی و نمیتوانی مربوط به کل وقت نیست، همون موقعی که انسان میخواد نماز بخواند اگر میتواند باید از حفظ بخواند، اگر نمیتواند از رو میخواند. اینا مختلف، یعنی هر تیکه نماز جدا از تیکه دیگه است، جدا از سکه دیگه است، به هم دیگه ربطی ندارن. ولی اگر خیلی وقتا واجبهای ضمنیه یه شرط واحد داره که انه بر کلش مثل تیمم و وضو و امثال اینها، که شرط فقدان ما و وجدان ما آیا نسبت به اون اول نماز هم، حال فرض کنید شما چون بحث وجدان ما و فقدان ما شما مفروض رو باید اینجوری در نظر بگیرید که مثلا وسط نماز نمیتواند وضو بگیرد، فکر میکنم مراد یه موقعی هست شما وسط نماز میتواند وضو بگیره، شما بگید که اصلا بحث این هست که آیا اون قسمتی هم که خونده صحیحه یا فاسده، یا نه نسبت به قسمت‌های آینده هم مورد بحثه. اگر بحث قسمت‌های آینده مفروضیم تو از روایات استفاده میشه بعد از این که آب پیدا کرد وارد رکوع که شد، اصلا دیگه لازم نیست وضو بگیره، نه اینکه وضو بگیره و ادامه بده، اصلا واجب نیست. معنیش اینه که شرط نماز با تیمم این هست که قبل از وضو آب نداشته باشه، قبل از رکوع، قبل از رکوع آب نداشته باشه. نه دیگه یه سری ادله اثباتی هست که باید دید که موضوع اون شرط فقدان در کل نماز هست یا فقدان اول نماز هست، امثال اینا. خیلی اینا اینجور نیست که قاعده کلی اجزا زیر سوال رفته باشه یا امثالی دار. نحوه تو عوامل ضمنی هم نحوه تعلق امر ضمنی و نحوه شرط، آیا اونا این شرط و مشروط جدا جدا هستن یا جدا جدا نیستن، اینا رو باید اینجوری سنجیده بشه. خیلی قاعده کلی چیز نداره، یعنی بحثاش وابسته به این نیست که اونایی که میگن مویزی نیست میخوان بگن قاعده اجزا رو قبول ندارن. اونا میگن مثلا فرض کنید که شرط تیمم این هست که تا آخر نماز آبگیر نیاره، پس کسی که آخر نماز آبگیر میاره از اول مأمور به تیمم نبوده، مأمور به تیمم نبوده. استظهارشون مثلا از ادله عامه یا روایات خاصه یه همچی استظهاری هست، این ربطی به عدم اجزا نداره، این داخل در اون موضوع هست که اصلا امر اضطراری در اینجا وجود نداشته. خب خب اینا یه سری فروعاتی هست که تو این مسئله به یک اشاره اجمالی ازش کردیم. خب حالا
اگه
مرد میشه
تا رکوع میگن میتونه نماز
رو
پشکنه از
آن
اقامه بگیره دوباره.
نه حالا بحث نسیان و ایناست.
نه میخوام بگم این
رکوع
شاید انگار استحکام نماز.
بله نه این میتونه، یعنی من میخوام عرض بکنم که همین جا که اینجا رکوع هم اینجا مطرح کردن که نه رکن نماز هست، چون اون رکن دیگه قطع نماز خودش یک گیری داره، با رکن این نماز تثبیت میشه، مثل بچه‌ای که تو شکم مادر هست 4 ماه میشه روح درش دمیده میشه، با رکوع کردن نه روح به نماز دمیده. از باب شوخی دارم عرض میکنم، ولی به هر حال کردن یک نوع هویتی پیدا میکنه شخص بعد از اینکه به رکوع میره، نمازش تازه میشه نماز قابل پذیرش و اینها. حالا حالا دیگه اونش دیگه من تو این امور دخالت نمی کنم، خارج از حوزه تخصصی ما الحمدلله. بله حالا چی بود خواستم بگم؟ خب این بحثا تمام، بحث دیگه بحث خاصی توی مسئله نیست. میریم وارد بحث بعدی میشیم، بحث امر ظاهری. مرحوم آخوند بین این که اون امر ظاهری اصل عملی باشه یا اماره باشه تفصیل قائل هستن. یعنی در واقع مرحوم آخوند مسئله رو 4 قسم کردن. یکی این که اون اصلی که ما داریم در موضوع جاری می شود یا در حکم جاری می شود، هر دو اینها یا به لسان اصل عملی هست یا اماره هست. در یک صورتش قائل به اجزا می شن، در 4 صورت دیگه، در 3 صورت دیگه قائل اجزا نمی شن. اون جایی که اصل عملی باشد در موضوع هم جاری شود، اصل عملی جاری در موضوع رو قائل به اینجا یه تعبیری داره میگه اصالت الطهاره و کذ و چیچی و استثابهما فی وجه قوی، استثابهما فی وجه قوی. این استثابهما فی وجه قوی یعنی چی؟ ما جورای مختلف معنا می کردیم، حالا نمیخوام اون معانی مختلفش رو عرض کنم، ولی اونجوری که از تقریرات درس مرحوم آخوند استفاده میشه، استثاب هم فی وجه قوی اشاره به این هست که بنابر اینکه استثاب اصل عملی باشد، که وجه قوی در استثاب این است، استثاب اصل عملیه نه اماره، نه اماره باشه. حالا این یه توضیح داره بعدن در موردش عرض خواهم کرد. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند خلاصه تفصیل این یک صورت رو قائل به اجزا میشن به دلیل، میگن دلیل اصل عملی حاکم از هست بر ادله احکام واقعیه و ازش استفاده میشه که موضوع اون حکم واقعی اعم از شرط واقعی یا شرط ظاهریه. مثلا گفتن لا صلات الا به طهورن، اگر یک روایتی گفتش که هاذا الماء طاهرون معناش این هست که لا صلات الا به طهورن، اون طهور اعم از طهارتی هست که با آب واقعی، یعنی طهارت ظاهریه حاصل بشود. اون وضوعی که با آب طاهر ظاهری هست واقعا شرط نماز رو محقق کرده. مرحوم آخوند اینجوری استفسار میکنن. حالا اینجا یه نکته فقط من عرض کنم دیگه بحثش رو شنبه توضیح میدیم. مرحوم آخوند یه تعبیر اینجا کردن، میگن که اصلی که در موضوع تکلیف او متعلقه، موضوع تکلیف نه او نداره، موضوع تکلیف و متعلقه جاری میشه، تنقیه اون چیزی که شرط یا شطر موضوع تکلیف یا موضوع تکلیف و متعلقش هست. کلمه موضوع و متعلق یک اصطلاحی در کلام مرحوم ناینی داره، مرحوم آخوند به این اصطلاح مشی نمی کنن. این اصطلاح مرحوم آخوند اصطلاحی است که خود ایشون آوردن و اصطلاح اختصاصی ایشونه. اتفاقا من با وجودی که نوعا از این اصطلاح سازی خوشم نمیاد، اینجا به نظرم این اصطلاح لازمه، یعنی لازم بوده که بین این دوتا کاملا تفکیک بشه، چون دوتا هویت مستقلن، گاهی قاطی اینا با هم دیگه خلط شده. اون تفکیکی که مرحوم آقای ناینی اینجا مطرح فرمودند کاملا تفکیک به جایی هست. ایشون میگن که ببینید در مثال المستطیع یجب علیه الحج، مستطیع موضوع است، حج متعلق و تکلیف است. موضوع آن چیزی هست که فعلیت حکم متوقف بر تحقق اون هست، بر هنگام فعلیت حکم این موضوع مفروغ الوجود و مفروض الوجود گرفته می شود، این موضوعه. ولی متعلق حکم مفروض الوجود نیست، اون چیزی هست که بعد از فعلیت حکم، حکم ما را به طرف او می خواند، دعوت می کند. المستطیع یجب علیه الحج، وقتی شخص مستطیع می شود وجوب می آید، فعلی می شود وجوب حج. وجوب حج که فعلی شد نتیجه چی می شه؟ ما باید حج رو خارجیت ببخشیم. مستطیعی که تحقق خارجی پیدا کرد، با تحقق خارجی استطاعت حج وجوبش فعلی می شود، ولی با تحقق خارجی حج که وجوب نمیاد. حج متعلق الوجوب هست، متعلق الوجوب هست، یعنی وجوب ما را دعوت میکند به خارجیت بخشیدن به این حج. اینجا کلامی که مرحوم آخوند داره، مرادشون از موضوع در اینجا موضوع به اصطلاح مرحوم آخوند نیست، مرحوم ناینی نیست، همون متعلقه، موضوع متعلق یکیه. و اینجا موضوع رو به اصطلاح همون منطقی که هست به کار بردن، چون ما میگیم که الحج واجبون، حج رو موضوع قرار میدیم، حکم رو که وجوب باشه حمل بر او میکنیم. موضوع الحج یعنی موضوع در قضیه‌ای که قضیه حملیه که حج میشه موضوع، واجبان میشه محمولش. ولی اصطلاح مرحوم ناینی این هست که ایشون مستطیع رو موضوع قرار داده، گفته المستطیع یجب علیه الحج. اونم در واقع به اصطلاح منطقی قضیه قرار بدیم، کلمه کنه مستطیع رو موضوع قرار داده، واجب الحج رو برش حمل کرده. ولی به هر حال اصطلاح مرحوم ناینی بین موضوع و متعلق فرق میگذاره، احکام متفاوتی هم به این تفکیک بار میکنه. اینا رو توجه داشته باشید. خب انشاءالله شنبه در مورد کلام مرحوم آخوند بیشتر صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
یا حی یا قیوم.